بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان از زمانی که زندگی رو در زمین به اراده خداوند شروع کرد، بدنش با امراض گوناگونی روبرو شد. خداوند مهربان برای درمان بیماری‌های او هم دارو قرار داد و هم علمی رو به او الهام کرد تحت عنوان علم طب. یعنی سه مسئله برای بدن او مطرح شد: بیماری‌های بدنی، طبیب، دارو. علاج بیماری‌های بدنی با دعای تنها صورت نمیگیر. راهش اینه که بیمار به طبیب مراجعه کنه طبیب حاذق دارویی رو که تشخیص میده بیمار به کار بگیره اون دارو. نقل میکنن که موسی بن عمران بیمار شد، یکی دو روز منتظر درمان مستقیم خدا موند، ولی دید درمان نشد. به پروردگار عالم عرضه داشت، توجهی به من بکن، عنایتی بکن. خطاب رسید، هم طبیب برات قرار داده شده و هم دارو. از غیر راهش کاری صورت نمیگیره. این برنامه‌ایه که نوعاً بالای 90% خداوند مهربان مقرر فرمود. حالا گاهی مسئله اتفاق میفته، اون استثناست. در اتفاق افتادن مسئله استثنایی، پروردگار عالم اهدافی هم داره. مثلا هیچ مولودی بدون پدر و مادر پدید نمیشه، اما زیر چتر این قانون یه استثناء هم خدا قرار داده. عیسی به دنیا میاد با یه طرف مادر، خب در قرآن مجید پاسخ این پرسش ذهنی همه مردم رو با عیسی میده که آدم چگونه به وجود اومد بدون پدر و مادر. ابتداعاً خارج از ازدواج یک نر و ماده، فرمد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. تعجب نکنی، منی که مسیح رو از یه طرف به وجود آوردم که فقط مادره، آدم رو بدون دو طرف به وجود آوردم. میخواد قدرت خودشو انتقال بده به ذهن انسان که با این خدایی که سر و کار داری قدرت بی نهایته. کاری رو بخواد انجام بده بیرون از قوانین حاکم بر عالم انجام میده. چه نیازی داره که بت پرست بشی، طاغوت پرست بشی، عنصر پرست بشی؟ هر چی که از این معبودهای باطل میخوای که نمیتوننم برات انجام بدن، از اونی بخواه که میتونه هر کاری رو برات انجام بده. ولی این استثناء خیلی کمه، اندک. خوب در داروها هم اثر قرار داده، ولی این اثر هم اثر دائمی نیست. یعنی اگر مرگ حتمی کسی برسه، دارو هم کار نمی کنه، اثر نمی کنه. یعنی تکه 100% تو از همه چی بردار. درسته که این ابزاری که در این عالم من قرار دادم در بخشای مختلف زندگیت کار میکنه، گره گشایی میکنه، اما اینم دائمی نی، همیشگی نیست. مثل همین دارو، بیماری که مرگش نرسیده درمان میکنه، بیماری که مرگش رسیده درمان نمیکنه. هرچی هم که دارو خوب باشه، گرون باشه. به بزرگواری به حضرت مجتبا عرض کرد: یبن رسول الله، شما دو سه باری که زهر بهتون داده شد درمان کردید، علاج شدید، به پیغمبر متوسل شدید، الان هم همون کارو بکنید. حضرت فرمودن مرگ علاج نداره. یعنی وقتی مرگ حتمی رسیده باشه دعا هم اثر نداره. دعا که خیلی خوبه، امر پروردگاره، ادعونی استجب لکن، ولی همین دعا هم مرگ و علاج نمی کنه. تو این نقطه هم خیلی باید آدم مواظب باشه که راضی از پروردگار باشه، چون یه خصلتی که هم در قرآن هم در روایات اومده راضی بودن به فعل پروردگار. حالا که مرگ حتمی رسیده، منم خیلی اهل دعا بودم، دعا میکنم، گریه میکنم، میبینم روز به روز بدتر میشم و انگار دارم به طرف مرگ حرکت میکنم، یا نباید دادم به دعا شک بکنه، به قدرت خدا شک بکنه، رنجیده خاطر بشه از پروردگار عالم. مرگ رو برای تمام موجودات زنده مقرر کرده، کل نفس ذائقة الموت، خودش فقط مرگ نداره، بقیه موجودات زنده مرگ دارن. این مرگ هم با هیچی بر نمیگرده از انسان. اینجا جای رضایت، جای اینه که آدم هیچ نگرانی از پروردگار نداشته باشه، راضی باشه. این جمله اگه تو زندگی همه ما طلوع میکرد واقعا به زبان، که خیلی جاری میشه، ولی اگه طلوع میکرد آدم در همه موارد یه حال خوشی نسبت به پروردگار عالم داشت. و عجیب اینه که این جمله در لحظه‌ای طلوع کرده که تمام مشکلات و بلاها و مصائب صاحب این جمله رو محاصره کرده بود. اون وقت فرمود، گفت: الهی رزن به قضایک، اونی که پای من نوشتی که دعا ردش نمی کنه، گفتگو ردش نمی کنه، پول ردش نمی کنه، باید این اتفاق بیفته. من راضیم. خود دلنگرانی از پروردگار یه حال بدیه. ظاهراً روایت مربوط به حضرت رضا علیه السلام باشه. یه مردی به حضرت گفت یا ابن رسول الله، من پیش شما چگونم؟ فرمود ببین من پیش تو چگونم. خیلی مطلب مهم، من پیش خدا چگونم؟ باید ببینم خدا پیش من چگونه است. من اگه خدا ناراضی باشم معلومه که خدا هم من ناراضی. من اگه دلگیر از خدا باشم معلومه که اونم من دلگیر. من اگر او رو نخوام معلومه که اونم منو نمیخوام. من اگه با او تکبر بکنم اونم با من تکبر میکنه. در قرآن و روایات اومده اینا همه به هم گره خورده. تو عبادات هم اینطوره. شما در قرآن مجید دقت کنید خیلی از عبادات تکی نیست، به یه عبادت دیگه گره خورده. یعنی اگر انسان بخواد بندگی بکنه یه وقت بندگی با تک عبادته، اما یه وقت بندگی نه، با دو عبادت تحقق پیدا میکنه. باز از وجود مقدس حضرت رضا نقل شده که نماز با زکات، اون طلادار، نقره‌دار، گوسفنددار، کشمش‌دار، شتردار، گندم‌دار، جودار که در کشاورزی زکات بهش تعلق میگیره و نمیپردازه، 50 سال داره از دل زمین انواع بهره ها رو میبره ولی بهره نمیده، اما نماز میخونه. امام هشتم میفرمد اون نماز قبول نمیشه. چون اینجا عبادت نمازی دو طرف هست، هم نماز هم زکات. لذا در آیات قرآن مجید نماز با زکات ذکر میشه، حالا یا به صورت امر اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، یا به صورت خبر از زندگی مردم مؤمن، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. خود حضرت هم یه روایتی دارن، شیعیانشونو که معرفی میکنن میفرماین شیعتونا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. فاونی که اهل نمازه ولی بخیله، انگار نماز نمیخونه. اینا رو ما خیلی باید جدی بگیریم، خیلی. یا دنباله روایت امام هشتم می‌فرماید عبادت خدا با احسان به پدر و مادر. اگه کسی آزاردهنده پدر و مادر، آق یعنی آزاردهی، گوش نمیده به حرف پدر و مادر، اذیت میکنه، دیدنشون نمیره، مشکلشون رو حل نمیکنه، در کنار اونا به من چه میگه، یا گاهی میگه داداشم بیاد به من چه، خواهرم بیاد به من چه، نوش بیاد به من چه. اما اهل عبادت خداست. امام هشتم میفرماید این عبادت عبادت نیست و پذیرفته هم نیست. چرا؟ چون پروردگار عبادت خودش رو برای کامل شدن به احسان به پدر و مادر گره زده. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. اینا به هم گره داره، اینا رو خیلی هم توجه نداره. خب پروردگار عالم همه ابزار و وسائل زندگی رو در اختیار گذاشته و گاهی این وسائل و ابزار چون مطلق نی سودشون کار نمی کنه. اینجا که کار نمی کنه من باید چی کار کنم؟ مثلا همونجایی که به حضرت میگه دکتر دوا توسل، فرماید مرگ علاج نداره. خب حالا اینی که علاج نداره من باید چی کار کنم؟ طرف خیلی عاشق اولاد دار شدنه، پولم داره، همسرش هم دوست داره و هم وابستن، انواع دکترها رو رفته، چند تا کشور خارجی هم رفته، بالاخره ناامیدشون کردن، گفتن شما مطلقاً بچه دار نمیشون، اینجا باید چی کار کرد؟ الرضا عن الله، که آدم از خدا راضی بشه، هیچی نگه، آروم باش، چون و چرا نکن، که خود این حال عبادت دله، خیلی ارزش داره این عبادت قلب. یه شب من از حرم ابی عبدالله علیه السلام در اومدم، خیلی هم شلوغ نبود، نزدیک ایوون نرده بود برای عبور مردم، پشت نردم عرب، عجم، هندی گله به گله نشسته بودن و زیارت میکردن. من پشت نرده محل پیاده رو که داشتم رد میشدم دیدم یا آقای منو صدا زد، شایدم خدا مأموریت بهش داده بود به من درس بده، چون هرچی کار آدم گسترده تر باشه، به قول قدیمی ها هر که بامش بیش برفش بیشتر، و آفت براش بیشتره، بنبست براش بیشتره، گره براش بیشتره. من به نظرم اومد و به نظرم هم این جور میاد که او بدون اینکه بدون خدا مأمورش کرده بود به من درس بده که مواظب باش جاده پر مشکلات و گرفتاری ها و گاهی بنبستاییه که کلید نداره، مثل مرگ. یا یه بیماری برام پیش میاد، بینایی چشمم از بین میره، از اسپانیا تا شرق عالم دکتر میرم نهایتا همه میگن هیچ کاری دیگه نمیشه کرد، خوش شده چشم. منو صدا کرد، البته میشناخ منو، من که آلو رو ندیده بودم نمیشناختم، چون با اسم منو صدا کرد معلوم بود منو میشناخ. حالا چجوری براتون بگم، ما گاهی اشتباهی هم داریم در قضاوت کردن، میگیم که از بیخ ریشش رو تراشیده بود، خیلی آدم ژیگول و امروزی، فکر میکنیم این عیب خیلی بزرگیه و دلیل بر اینه که طرف خیلی دین و ایمون نداره. سالهای خیلی پیش یک کرواتی با من رفیق بود، پا منبرم می اومد 20 روزم 30 روز منبر داشتم طول سال، منم براش منبر می رفتم. من تا الان تو عمرم آدم دست به خیر نسبت به همه چی به مریض برس، برای درمونگا پول بده، برای مسجد پول بده، برای حسینیه پول بده، برای ایتام پول بده، جوونا رو زن بده، برای بیخونه آخونه بده، 5-6 تا دیدم که در کار خیر مقید به یک کار نبودن، تو تمام خیرها با اشتیاق شرکت داشتن، بی اسم، بی رسم، بی ریا، بی این که اثری از خودشون بذارن، حالا مسجدی که ساختن اسم خودشونو بنویسن یا درمونگایی که ساختن اسم خودشونو بنویسن. خیلی آدم پرخیری بود این و چند تا دیگه از رفقاش که یکیشون هنوز زنده است، یعنی دیگه از خونه بیرون نمیاد. من واقعا برای ثواب میرم دیدنش، ارتباط نسبی حسبی هم با هم نداریم، اما به خاطر این که خیلی آدم با ارزشیه میرم دیدنش. عیادت مریض یکی از کارهای بسیار خوبه که هم خدا خواسته و هم روایات زیادی داریم، حتی داره که به موسی بن عمران خطاب کرد من مریض شده بودم چرا نیومدی دیدنم، گفت خدای تو که مریض نمیشه، عارضه متوجه تو که نمیشه. فرمود بنده یه مؤمنم مریض بود و میدونستی، چرا نرفتی دیدنش؟ دیدن بنده یه مؤمن من در بستر بیماری عیادت منه. و خدا بندگان مؤمنشو خیلی دوست داره، اونا رو خودش حساب میکنه. حالا اگه این بنده مؤمن پدر آدم باشه، مادر آدم باشه، همسر آدم باشه، خیلی خوب میشه زندگی کرد، خیلی خوب میشه تجارت کرد، خیلی خوب میشه ارزون و آسان بهشت رو خرید. واقعا بعضی ها خودشونو از دایره لطف پروردگار بیرون انداختن، اصلا کار آخرتی ندارن، کار انسانی ندارن، خب با اسم منو صدا زد. اون پشت میله بود، من این طرف میله، من نزدیک ایوان حضرت سید و شهدا بودم، ایشونم یه چهار قدم اون طرف. خیلی هم ژیگول، یه ذره مو به صورت نبود، معلوم میشه همون روز به قول ما دو تیغه کرده بود و هوا میخود گرم بود، پیرن آسین کتاب و رنگی هم تنش بود، خانومش هم کنار دستش بود، دوتایشون سلام کردن. بعد آقا به من گفت آقا این پایین رو یه نگاهی بکنید. من نگاه کردم دیدم که یه دختر 4 ساله به قول ما مثل قرص ماه، قیافه و مو و رنگ و گفت دیدی؟ گفتم دیدم. گفت این بچه من و این خانوم کوره، زبان نداره، رام نمیره. خودم دعا کردم، شما هم دعا کن که دعای من و مادرش و دعای شما با هم دیگه قاطی بشه. اونم اینجایی که شما میگین به ما وعده دادن استجابت دعا تحت قبه ابی عبدالله حتمیه. یعنی باز این مطلبم مثل بقیه مطالب مطلق نیست. اگه پای مرگ در کار باشه و رخت خواب منم ببرن بالا سر قبر ابی عبدالله زیر قبه، دعای من به اراده حتمیه پروردگار که غلبه نمیکنه. اجابت تا جایی که اراده او هم کمک بکنه، اما اگه ارادش چیز دیگه باشه اینجا باید چی کار کرد؟ نعوذ بالله باید گفت این روایاتی که میگن بل استجابت و تحت قبت دروغه، من رفتم دعا کردم و نشد. اینجا محل لغزشه، باید مواظب باشیم نلغزیم. گفتن دعا بکنیم، اما اگر اراده خدا بر حتمیت چیزی تعلق گرفته باشه دعا اون گره رو باز نمی کن. اینجا باید چی کار کرد؟ باید راضی. تو روایات خیلی قدیممونه، خیلی قدیم، که من فکر میکنم مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده در اواخر قرن سوم، 40-50 سال بعد غیبت کبرا، که یه آخوند بزرگوار پاک 3 تا حاجت داشت. من 40 شب از نجف اومد مسجد کوفه پیاده به امید اینکه حضرت رو ببینه، 3 تا حاجتش روا بشه، که مشرف هم شد، حضرت رو دید، نشناخ امام، اما امام یه حاجتش رو همون شب برآورده کرد، یه بیماری داشت، امام یه ذره از اون قهوهی که این شیخ درست کرده بود چشیدن و برگردوندن، فرمودن بخور سلت خوب میشه. خون ریزی داشت، خورد و در جا خوب شد. اینم داروه دیگه، لب امام زمان بخوره به یه ماده میشه داروی الهی. یه حاجتش هم من یه خانواده دختر میخواست نمیدادن، فرمود اونم فردا برو محلش کرد میدن به دختر. و اما اینکه دنبال علاج فقر و نداریت میگردی، به نون بخور و نمیری داری، بیشتر گیرت نمیاد، اینو پروردگار تا زندگی برات حل نمیکنه، این رقم برات خورده. یکی دست تو خاکستر میکنه طلا در میاره، یکی طلایی تو دستش پر میزنه میره، هیچ کاری نمیشه کرد. اینجا که همه دکترا گفتن بچه دار نمیشی، چی کار باید؟ بعد از خدا ناراحت شد، رنجیده شد، دلگیر شد، رو برگردون. اینجا جای رضایت، رضایت غیر از اینجا جایی نداره که. من الان بدنم 100% سالم، یخچال خونم پر، زندگیم هم خیلی برپا، هیچ نگرانی هم ندارم، بگم خدایا از تو راضیم. خب همه اینجور زندگی رو داشته باشن از خدا راضیم. تو مشکلات باید راضی بود، توی گرهی که اراده کرده با نشه، اراده کرده بچه دار نشه. گفتم خوب شما پدر و مادر دعا کنید، دعای پدر و مادر در روایاتی که مستجابه، منم حرم بعدو که میرم چشم دعا میکنم. اما اگر پروردگار اراده داشت که نسبت به این بچه نه دعای شما نه دعای مادرش نه دعای من مستجاب نشه، چی کار میکن؟ گفت اونجا جای اینه که از پروردگار راضی باشه. مثلا به نظر عجیب میاد که یه همچین آدمی نباید این حرفو بزن، مثلا باید بگه نه دیگه با امام حسین قهر میکنم، من خودم قهر میکنم، میشونم پای این بچه. گفت نه، اگه بنای اراده خدا بر اینه که این بچه همین باشه، گفت من اون که بچه دیگه این ندارم. گو نه این که خدا راضیم، برای یک ساعت نه من نه مادرش حاضر نیستیم این بچه رو ببریم در یه محل توان بخشی بذاریمش و برگرد. گفتم خوب شما که حتی حاضر نیستین این بچه رو ببرید در این مراکز توانبخشی بذارین و بیاین بگین بچه مزاحم ماست، شب و روز از دستش ندارید، باید دوتایمون پرستارش باشید. گفتم شما دست به عبادت بسیار بزرگی زدی، بعد گفتم به مادرش گفتم، گفتم شما این بچه رو بیشتر دوست داری یا اونی که خلقش کرده؟ گفت اون. به پدرش گفتم شما اینو بیشتر دوست داری یا خدا؟ گفت خدا. گفتم این بنده خدا هست؟ گفت کاملا. گفتم شما دوتا به یه بنده خدا خدمت میکنین، بالاترین عبادت رو انجام. خب این یه بخش از مطلب. اما بخش دوم که مقدمش رو بگم، خداوند لطف بکنه فردا دنبالش رو بگم. از زمانی که انسان پدید آمده، بدنش با انواع بیماری ها روبرو بوده، خدا براش دوا گذاشته، علم طب گذاشته. بدن یعنی اعضا، جواره، قلب، منظورم از بدن همه امور ظاهره. این انسان قلبش هم در معرض یک سلسله بیماری ها قرار می گرفته، حالا یا با غفلت خودش یا با اشتباهات خانوادهش یا در برخورد به یه معلم بد مریض می شد. بیماری های قلبی دورویی، بخل، کبر، حسد، طمع، نفاق، اینا بیماری های قلبه. همانطور که برای بیماری های بدن دکتر و دوا گذاشته، برای بیماری های دل هم دکتر و دوا گذاشته. دکتر بیماری های دل خودش، پیغمبرشه، امام معصوم. داروهای این سه تا دکترم قرآن مجید و روایات و اخباری که در بهترین کتاب هامون نوشته شده. تمام این بیماری ها علاج داره، مگر این که کسی علاج رو، دکتر رو، دارو رو قبول نکنه و پافشاری بر بقاء این بیماری ها داشته باشه. اونجا با طب خدا و طب پیغمبر و طب ائمه علاج نمیشه. به پیغمبر میفرماد اونی که دلش مرده، مرده، یه آثار حیات معنوی در این دل وجود نداره، ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی علاجش کن. این رو باید مواظبت کرد که اگه بیماری های قلبی دارن اینا ادامه پیدا نکن، متراکم نشه، قلب رو نمیرانه که دیگه علاجی نخواهد داشت. و قرآن میگه اگه قابل علاج باشه، اگه خیری در شما میدیدم کاری براتون میکردم، اما هیچ خیری در عموی تو پیغمبر ندیدم. باطن به کل تخریب شده، درون مرده، قلب از کار افتاده، داروهای منم اثری در عموت نداره، تبلیغات خودتم اثر نداره، پس تبت ید و عبی لهب و طعم. بعد یه کاری بکنیم از علاج شدن نگذره. خدای نکرده از علاج شدن اگه بگذره دیگه علاج نمیشه. خدایا به حقیقتت قسم بیماری های درونی و برونی ما رو، زن و بچه هامون و دوستانمون رو درمان بفرما. این بیماری های درونی خیلی خطرناک، خیلی، به خصوص اگه به نقطه‌ای برسه که قابلیت درمان شدنش رو از دست بده. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا حضور خانی ورقی ز قرآن فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهم راهی به حضور شاهی شمن گدارو، طلبم رفیقی که داد بشارم، به وصال یاری دل مبتلا رو، مگر آشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما رو، با گفتن الهی رزن به قضایک به قتل گو، با گفتن رزن به قضایک به قتل گو، شد متحد رضای خدا با رضای تو، برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخون. برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخون. ای من فدای آن سر از تن جدای تو، اجر هزار عمر و حج در طواف تو، ای مروه و صفا به فدای صفای تو، بهشت میوزدم کربلای تو. ای کشته که جان دو عالم فدای تو. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد إمام زماننا، أيد قائدنا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا